ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 7 آذر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 28 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. پس از برنامه ساعت 6 نوبت میرسد به مجله شامگاهی رادیو فردا. عصر همگی شما همراهانمون در ایران و منطقه بخیر. امیدوارم که روز دلپذیری رو تا این لحظه سپری کرده باشید، روز تعطیل دلپذیری رو. سلام میگرم به همه شما شنوندگان وفاداری که از گوشه و کنار جهان با ما همراه شدید و اوقات دیگری از شب یا روز رو سپری میکنید. همگی در ایران و جهان به مجله شامگاهی رادیو فردا که حاصل تلاش همکارانم است خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، در این مجله 45 دقیقه‌ای شما را همراهی میکنم و حمید فاطمی همکارم نیز اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین اونها رو.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در حمله طالبان به یک پادگان نظامی در استان هلمند 6 سرباز افغان و حدود 30 تن از مهاجمان کشته شدند. به گفته مقامات افغان این حمله پنجشنبه شب با انفجارهای انتحاری آغاز شد و به مدت 14 ساعت تا روز جمعه ادامه یافت. پادگان مورد حمله یکی از مهمترین پایگاه‌های ناتو در جنوب افغانستان و در اختیار نیروهای انگلیسی بود که در ماه اکتبر گذشته با خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان به ارتش این کشور تحویل داده شد. در رویداد دیگر دو افسر پلیس در استان هلمند در حمله انتحاری به خودرویشان کشته و دو نفر زخمی شدند. انفجار در مسجدی در ننگرهار هنگام برگزاری نماز جمعه نیز 31 زخمی بر جای گذاشت. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان امروز جمعه برای سفری 3 روزه وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. هدف پاپ از سفر به ترکیه نزدیک کردن روابط مسیحیت و اسلام و حمایت از اقلیت مسیحی خاورمیانه ذکر شده است که به خصوص در عراق و سوریه از سوی نیروهای افراطی اسلامگرا زیر فشار و تهدید قرار دارند. پاپ عصر امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه دیدار کرد و 2 روز آینده را در استانبول خواهد گذراند. دیدار با اسقف‌های کلیسای ارتدوکس نیز جزو برنامه سفر پاپ است. سرنشینان مسلح یک خودرو روز جمعه با شلیک گلوله یک سرتیپ ارتش مصر را در شرق قاهره کشتند و 2 سرباز را زخمی کردند. هویت مهاجمان شناسایی نشده است، اما از زمان سقوط محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر تا به حال گروه‌های بنیادگرای اسلامی در این کشور شمار زیادی افسر و نیروهای ارتش و پلیس مصر را کشتند. از جمله گروه مصری انصار بیت المقدس چندی پیش با داعش اعلام بیعت کرد. در همین حال اسلامگرایان مصر طرفداران خود را برای روز جمعه به تظاهرات اعتراضی فراخواندند. بدین مناسبت تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره برقرار شده است. بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا، نرخ تورم در منطقه یورو در ماه نوامبر ماه جاری به 0.3% رسید که نسبت به ماه قبل که 0.4% بود کاهش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این امر بیم ارزان شدن قیمت‌ها را پدید آورده است که می‌تواند موجب رکود اقتصادی شود. بر اساس همین آمار، نرخ بیکاری به رغم راکد بودن اقتصاد در منطقه یورو افزایش نیافت و در ماه‌های سپتامبر و اکتبر در حدود 11.5% ثابت باقی مانده است. بر پایه تحقیقات علمی دانشمندان ژاپنی، سیگارهای الکترونیکی 10 برابر بیشتر از سیگارهای معمولی دارای مواد سرطانزا هستند. نتیجه این تحقیقات که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد در تعدادی از سیگارهای الکترونیکی مواد مضری که بر اثر دود شدن محلول موجود در سیگار تولید می‌شوند، به مراتب خطرناکتر از سیگارهای معمولی است. در سال‌های اخیر فروش سیگارهای الکترونیک رشدی صعودی را طی کرده و گفته می‌شود سالانه حدود 3 میلیارد دلار از این نوع سیگار در جهان به فروش می رسد. طرفداران سیگار الکترونیکی می گویند خطرات آن بسیار کمتر از سیگار معمولی است، ولی مخالفان این نوع سیگار را محصول جدیدی می دانند که هنوز تحقیقات دامنه‌دار و دقیقی درباره ضررهای آن انجام نشده است. سیگار یکی از عوامل مهم سکته قلبی، سرطان و سکته مغزی به شمار می رود و در بسیاری از کشورها یکی از بزرگترین دلایل مرگ است. و به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، سن گرایش به مصرف مواد مخدر در ایران به 15 سالگی رسیده است. علیرضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روز پنجشنبه گفت حدود 1% از دانش آموزان کشور مواد مخدر مصرف می کنند و این میزان در بین دانشجویان تا بیش از 2.5% می رسد. به گفته این مقام مسئول، شمار معتادان کشور در حال حاضر به بیش از 1,300,000 تن رسیده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی می شنیدیم و آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. یک هفته پس از انتخابات پارلمانی بحرین، حالا مهمترین روحانی شیعه این کشور از حکومت سنی بحرین خواست تا یک رفراندوم برگزار کند. وزیر بهداشت ایران که سخنران پیش از نماز جمعه تهران بود، از رسیدن معضل کمبود دارو به 1/10 خبر داد، اما اذعان کرد که به رغم تلاش‌ها شاخص‌های بهداشتی و درمانی در ایران بیش از آن است که بشود از تریبون نماز جمعه آن را بیان کرد. حکم اعدام سهیل عربی تایید شده است، اما در مورد موضوع اتهام افساد فی الارض وکیل او میگوید این در رابطه با عملکرد پیشین اوست. وکیل موضوع اتهامات جدید را که در فضای مجازی به موکلش نسبت داده شده تکذیب کرد. با وکیل سهیل عربی گفتگو کرده.
پرونده بعد از تجدید نظرخواهی ما ارسال شد به دیوان عالی کشور. صبح 4:30 رأی رو ابرام کرد. منتها صرف نظر از اینکه اتهام صافون نبی رو تایید کرد و افساد فی الارض رو هم به رأی اضافه کرد.
در همین بخش، نخستین بخش از برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا، شنونده پیام‌های شما خواهیم بود، خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید و در بخش دوم برنامه هفتگی جامعه. همه اینها در همین دقایق پیش رو، همراه ما باشید. یک هفته بعد از انتخابات پارلمانی بحرین، آیت الله عیسی احمد قاسم، مهمترین روحانی شیعه این کشور، از حکومت سنی مذهب بحرین خواست تا یک رفراندوم برگزار کنند. آیت الله قاسم از رهبران معنوی حزب الوفاق است که به عنوان بزرگترین گروه سیاسی مخالف حکومت در بحرین انتخابات اخیر این کشور را تحریم کرده بود. کیوان حسینی از رادیو فردا.
آیت الله عیسی احمد قاسم نخستین سخنرانی نماز جمعه خود را بعد از انتخابات پارلمانی به انتقاد از حکومت سنی بحرین اختصاص داد و گفت که خاندان آل خلیفه در بحرین مخالفان را با شدت سرکوب می کند. او از حکومت بحرین خواست که به حرف مردم گوش کند و رفراندوم یا انتخاباتی برگزار کند که مد نظر مخالفان است. مخالفان بحرین که عموماً شیعه هستند، اعتراض‌های خود را از 4 سال پیش همزمان با بهار عربی آغاز کردند، اما با سرکوب شدید نیروهای امنیتی بحرینی و ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی برای کنترل این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس روبرو شدند. انتخاباتی که روز شنبه در بحرین برگزار شد، نخستین انتخابات پارلمانی از زمان وقوع اعتراض‌های بحرین بود. در این انتخابات 260 نامزد که اکثریتشان سنی مذهب بودند، برای تصدی 40 کرسی پارلمان رقابت کردند در غیاب اصلی ترین گروه مخالفان، حزب الوفاق، یک حزب بزرگ شیعه که هم در انتخابات پارلمانی سال 2006 و هم در انتخابات سال 2010 برنده انتخابات شده بود. اما کرسی‌های این مجلس بدون قدرت برایش کافی نبود و به همین دلیل در اعتراض‌های دموکراسی خواهانه سال 2011 نقشی محوری ایفا کرد. در بحرین کنترل قوه مجریه به کلی در دست شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه این کشور است. او شخصا نخست وزیر و اعضای کابینه را انتخاب می کند. در این کشور همچنین در کنار پارلمان که مجلس نواب خوانده می شود، مجلس دومی به نام مجلس شورا وجود دارد که تمامی 40 نماینده آن توسط پادشاه انتخاب می شوند. تمرکز قدرت در دست پادشاه سنی این کشور که اکثریتی شیعه دارد، از دلایل اصلی اعتراض‌های سال 2011 در بحرین بود، اما گویی تا امروز نتیجه نهایی این اعتراض‌ها کاملا وارونه بوده و شیعیانی که دست کم در مجلس نواب اکثریت کرسی‌ها را در اختیار داشتند، حالا از این بخش از حاکمیت هم خارج شدند. در عوض یک حزب سلفی به نام جمعیت اصالت اسلامی موفق شد در غیاب شیعیان در انتخابات روز جمعه اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد. علی معتدی روزنامه‌نگاری که تحولات بحرین را دنبال می‌کند درباره دلیل تحریم انتخابات از سوی حزب الوفاق می‌گوید:
حزب الوفاق از سال 2011 نماینده‌های خودش را از مجلس کشیده بیرون و خواستار این هست که یک نوع روندی شکل بگیره که منجر بشه به ایجاد یک نظام سلطنتی مشروطه مثل چیزی که در ایران بیشتر از 100 سال قبل به تصویب رسید و به همین علت این انتخابات رو تحریم کرده و گفته که از دل این انتخابات اهدافی که اینها دارن محقق نمیشه و نظام سلطنتی محکمتر از قبل میشه و نظارت پارلمان در آینده کمتر از قبل خواهد شد و علاوه بر اینکه تحریم کردن نتیجه اون رو هم به رسمیت نمیشناسن و در این زمینه با دولت و آماری که دولت ارائه میده اختلافات جدی دارن.
در حال حاضر حکومت میگوید که میزان مشارکت در انتخابات 51% بوده، اما مخالفان میگویند که بر اساس تخمین‌های آنها میزان مشارکت کمتر از 30% بوده است. ضمن اینکه مخالفان در روز رأی‌گیری نیز تلاش کردند در یک اقدام مقاومت مدنی با ایجاد ترافیک در خیابان بر روند برپایی این انتخابات تأثیر بگذارند. این موضوع با انتقاد دولت روبرو شد که اعلام کرد مخالفان با ایجاد ترافیک تلاش کردند از میزان مشارکت بکاهند و عملاً بر سر راه کسانی که می‌خواستند در انتخابات شرکت کنند ممانعت ایجاد کنند. ضمن اینکه حکومت بحرین همواره گروه‌های سیاسی شیعه و مخالفان خود را به وابستگی به ایران متهم می‌کند. این اتهام تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است و چه شواهدی وجود دارد که نشان دهد مخالفان در بحرین به ایران وابستند؟
شواهد و مدارک روشنی به هیچ وجه وجود نداره و اون چه که دیده میشه به شکل علنی حمایت‌های کلامی مسئولین جمهوری اسلامی از اپوزیسیون بحرین، از رهبران اپوزیسیون بحرین هم امثال آقای نبیل رجب، اینها بارها تاکید کردن که هیچ گونه ارتباطی با ایران ندارند و به شکل مستقل دارن فعالیت میکنن. منتها در دیگر نقاط منطقه هم این سابقه در 35 سال اخیر وجود داشته که جمهوری اسلامی به شکل مستقیم در یک بحران دخالت نکرده در کشور، بلکه از طریق متحدان و همپیمانانش در اون کشور موفق شده بر روند سیاسی تأثیر بذاره.
این میان چه بیانیه حزب الوفاق پیش از برگزاری انتخابات و چه سخنرانی روز جمعه آیت الله قاسم یک نکته مشترک داشتند، اینکه اگر دولت مردان سنی مذهب وابسته به پادشاه در بحرین به حاکمیت انحصاری خود ادامه دهند، این احتمال وجود دارد که آینده مخالفت‌های سیاسی در این کشور با خشونت همراه شود. اما تا امروز تمامی گروه‌های اصلی اپوزیسیون بحرین استفاده از هر گونه خشونت را در جریان مبارزه سیاسی خود رد کردند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که خدمات پزشکی و درمانی از جمله هزینه‌های دارو و درمان در ایران گران است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همین چندی پیش گفته بود که سالانه 700 هزار ایرانی به دلیل هزینه‌های درمانیشان به زیر خط فقر می‌روند. البته با اجرای طرح تحول سلامت، حسن قاضی‌زاده هاشمی معتقد است که این رقم کمتر شده و حال ایرانیان سهم کمتری از هزینه‌های درمان خود را می‌پردازند. بیشتر بشنویم از هزینه‌های درمان و دارو در گزارش آرش حسنی.
ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد بود که کمبود دارو به بحرانی فراگیر در ایران تبدیل شد. تحریم در کنار ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف متولی واردات دارو از بانک مرکزی گرفته تا گمرک و وزارت بهداشت باعث شده بود تا نبود دارو حتی داروهای عادی و معمولی به بحرانی جدی بدل شود. بحرانی که مرضی وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد کرسی وزارت را در اعتراض به ناهماهنگی‌ها در اختصاص ارز به نرخ مرجع برای واردات دارو و دیگر کارشکنی‌های داخل دولت وانهاد. او بارها اینچنین در خفا و جلا و در برابر دوربین‌های تلویزیونی به انتقاد از دستگاه‌های مختلف دولتی پرداخت تا اینکه صبر رئیس دولت از بودنش در کابینه لبریز شد.
یک سوم ارز مورد نیاز دارو در اختیار قرار گرفته. این یک سوم هم متأسفانه از بعد از شهریور ماه در اختیار قرار گرفته. بنابراین ما یک فاصله 6 ماهه رو هم برای ورود داروهای ساخته شده هم برای ورود مواد اولیه داروی ساخته شده به کشور داشتیم. مشکل ما مشکل نقل و انتقالات ارز در خارج از کشور و همینطور مشکل تخصیص ارز در داخل کشور از طریق بانک مرکزی. نقل و انتقالات رو از طریق غیر رسمی دور میزنیم، ولی مشکل تخصیص ارز رو در داخل کشور از طریق بانک مرکزی نمیتونیم دور بزنیم.
از آن زمان و روزها نزدیک به 2 سال می گذرد. حالا سخن از بحران در بخش دارو نیست، اگرچه گرانی در حوزه بهداشت و درمان همچنان مسئله ای مهم به شمار می رود. روز جمعه حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت 11 سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران بود تا درباره تغییر و تحولات حوزه کاری خود در یک سال و نیمی که بر کرسی وزارت بهداشت نشسته سخن بگوید. قاضی‌زاده هاشمی در این سخنان تصریح کرد که تحریم‌ها بخش زیرمجموعه وزارت او را نیز آزرده است. اگرچه تحریم کنندگان بارها اصرار کردند که ورود دارو و مواد اولیه تولید دارو به ایران شامل تحریم‌ها نیست، اما مشکلات بانکی ایجاد شده از سر تحریم‌ها و موانع بر سر نقل و انتقال پول خرید دارو عملاً این حوزه را نیز در مضیقه گذاشته است.
ادعا می‌کردند که ما در حوزه تحریم دارو و تجهیزات پزشکی رو تحریم نکردیم، ولی این یه دروغ واضحی بود، به دلیل اینکه از مبادی و مجاری که بایستی پول منتقل میشد مشکلاتی رو ایجاد میکردن که خب دولت گذشته هم با همین مشکلات مواجه بود.
به گفته آقای وزیر، شماره داروهای کمیاب بسیار کمتر از گذشته شده و به 1/10 قبل کاهش یافته است.
امروز الحمدلله در همه نقاط کشور دارو هست، کمیابی به شدت کاهش پیدا کرده و پوشش بیمه‌ای افزایش پیدا کرده. یعنی از 300 قلم داروی کمیاب امروز کمتر از 30 قلم دارو کمیاب هست در کشور.
اما آقای هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد که بخش بهداشت و درمان ایران به رغم تمام برنامه‌هایی که در 1.5 سال گذشته به اجرا درآمده است، اما همچنان با استانداردهای جهانی فاصله‌ای بسیار دارد.
گفت که یکی از حوزه‌هایی که مردم مشکلات زیادی دارن حوزه بهداشت و درمان هست. تلاش‌های زیادی شده، فاصله ما با سال‌های دور در شاخص‌های بهداشتی و درمانی بیش از اون هست که بشود از این تریبون بیان کرد، ولی همچنان گرفتاری‌های زیادی ما داشته و داریم که اینها انشالله به تدریج بایستی برطرف بشه.
یکی از مشکلات ماه‌های اخیر در بخش بهداشت و درمان ایران تورم بالا در این بخش است. با اینکه شاخص کلی تورم در 1 سال گذشته کنترل شده و شتاب آن کاهش قابل توجهی از بیش از 40% تا 18% را تجربه کرده، اما تقریبا در تمام این ماه‌ها شاخص بهای گروه بهداشت و درمان در محدوده 30% نوسان کرده که رقمی بسیار بالاست. شاخص بهای گروه بهداشت و درمان که در 8 سال دولت محمد خاتمی به طور متوسط کمتر از 21% افزایش یافته بود، در دوره 8 ساله محمود احمدی نژاد به طور متوسط بیش از 24% افزایش یافته، به طوری که سهم هزینه های بهداشتی و درمانی در سبد هزینه خانوارهای شهری در سال 92 به حدود 6% رسیده است.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
در نیمه دوم، در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، پس از شنیدن خبرها میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. اما در حال حاضر بشنوید که وکیل مدافع سهیل عربی، کاربر اینترنتی، با تکذیب مطلبی مندرج در برخی سایت ها درباره موکلش به رادیو فردا میگوید اضافه شدن اتهامی دیگر، اتهام افساد فلعرض، در دیوان عالی به حکم آقای سهیل عربی و تایید حکم اعدام او به دلیل آنچه بوده که گستردگی عمل کرده او در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت توصیف شده است. سهیل عربی 30 ساله، متأهل و دارای یک دختر 5 ساله است. او که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطالبی انتقادی گاه با نگاه طنز منتشر می‌کرد، نزدیک به 1 سال پیش دستگیر و زندانی شد. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره پرونده سهیل عربی با وکیل او وحید مشکاتی فراهانی در تهران گفتگوی داشته. آقای فراهانی در ابتدا درباره حکم موکلش میگوید.
اون اتهامی که ابتدا به ساکن در دادگاه کیسری استان به موکل من تفهیم شد اتهام سازماندهی بود، یعنی توهین به پیامبر اسلام و ائمه معصومین. دادگاه حسب همین کیفرخواست تشکیل جلسه داد و تصمیمش بر این بود که موکل ما رو محکوم به حکم اعدام بکنه. ما نسبت به این رأی اعتراض کردیم و پرونده بعد از تجدید نظرخواهی ما ارسال شد به دیوان عالی کشور و ارجاع شد به شعبه 41. شعبه 41 رأی رو ابرام کرد. منتهای مراتب صرف نظر از اینکه اتهام صاحب‌النظر رو تایید کرد، به واسطه این استدلال که حوزه عملکرد موکل ما گسترده بوده، ایشون رو مفسد فی الارض رو هم خواند و اتهام افساد فی الارض رو هم به رأی اضافه کرد.
آقای فراهانی، آیا دیوان عالی میتونه مضافاً بر حکمی که دادگاه کیفری صادر کرده اتهام دیگری اضافه کنه؟ آیا این در حوزه اختیاراتشه؟
ببینید، آنچه که در قانون برای دیوان عالی کشور پیش بینی شده رسیدگی شکلی است. رسیدگی شکلی به این معناست که دیوان یا میبایستی رأی دادگاه پیشین رو عیناً تایید بکنه، یا میبایست اگر رأی رو ناقص یا منقوض ببینه رأی رو نقض بکنه بفرسته به شعبه همعرض. منطقه مراتب ما اگر این تفسیر رو هم کنار بذاریم، یعنی بگیم دیوان در این مرحله در موضع رسیدگی تجدید نظر خواهی نسبت به دادگاه کیفری استان بوده و حق داشته در ماهیت هم رسیدگی بکنه، مکلف بوده که از کیفرخواست تبعیت بکنه و در کیفرخواست موکل من تنها اتهام صاحب‌النظر مطرح شده. پس چه دیوان به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی قصد رسیدگی نسبت به این پرونده رو داشته باشه، اساساً افسودن اتهام افساد فلز موکل من توجیهی نداره.
اکنون وضعیت پرونده در مرحله اعاده دادرسیه. آیا در این مرحله امکان تغییر حکم دیوان عالی وجود داره؟
والا بنا به دو جهت وکلا تصمیم گرفتن که اعاده دادرسی کنن. اولین جهت همین بحث افساد فی‌الارض بود که دیوان عالی کشور اضافه کرده بود به اتهامات موکل. اثر این افساد فی‌الارض این بود که موکل ما رو از تحت شمول قرار گرفتن عفو محروم می‌کرد. نکته دومی که ما محمل قرار دادیم برای اعاده دادرسی بحث اعمال ماده 263 بود. استحضار داشته باشن دوستان که ماده 262 زمانی که از بحث صاحب‌النظر صحبت میکنه، مجازات دام رو براش پیش می کنه، در ماده 263 یک سری استثناءات برای ماده قبل خودش پیش بینی کرده که ما حسب اظهارات موکلون ادعا داریم که موکل ما مشمول ماده 263 است. به همین علت تصمیم گرفتیم که من باب این دو دلیل اعاده دادرسی بکنیم. البته از طرف دیگه پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارجاع شده و چنانچه رئیس محترم قوه قضاییه استیزاند رو تایید بفرمایند، قطعا حکم برای اجرا خواهد داشت. ما امیدواریم که ریاست محترم قوه از استیزان سریع خودداری کنند، این فرصت رو بدن تا ما در دیوان عالی کشور مسائل مربوط به اعاده دادرسیمون رو پیگیری کنیم، چه بسا این رأی نقض بشه و ما از کشته شدن آقای سهیل عربی جلوگیری کنیم.
آقای فراهانی، در روزهای اخیر سایت‌های مطالبی رو درج کردن در مورد این پرونده، چه اقدامی در برابر این گونه مطالبی که این سایت‌ها منتشر کردن انجام دادین؟
اون چی که مطالعه من تو بعضی از جرایید و سایت‌ها دیدم که نوشتن که موکل ما متجاوز به اون به وقت قرار باشه به این رویه، یعنی اتهامات واهی فضای عمومی رو بر علیه موکل من شورانن، من طبیعتاً رأی رو در سایت‌ها منتشر خواهم کرد. ما یک رأی از دادگاه کیفری استان داریم، یک رأی از دیوان عالی کشور. ما در مورد موکلمون دو تا رأی داریم، هر دو تا رأی مشمول صاحب‌النظر و رأی دیوان عالی کشور مشمول افساد فی‌الارض.
آقای فراهانی، مبنای اون اتهام افساد فی‌الارض بر چیه در حکم دیوان عالی؟
دیوان عالی کشور استناد کرده به این مطلب که از اونجایی که حوزه عملکرد موکل ما، یعنی حوزه‌ای که موکل ما منتسب کردن، گسترده بوده و مشمول صاحب‌النظر، توهین مقامات حکومتی، نشر اعتقادی و امثال ذالک است بسیار گسترده است، همین جهتشون مشمول افساد فی‌الارض، ولی اساساً این اتهام تا واردی به موکل ما نیست.
با دیدگاه وحید مشکانی فراهانی، وکیل مدافع سهیل عربی، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. اما شما شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف از جمله همین مسئله و هر آنچه که مد نظرتونه، چه نظری دارید؟
سهیل عربی به اعدام محکوم شده، این جوان 30 ساله. ازتون خواهش میکنم عاجزانه اطلاع رسانی کنید تا این جوان، با اینکه مخالف عقاید من هست، ولی از طناب دار خلاص بشه.
آقای سید علی خامنه ای، شما تمام سرمایه اون مملکت رو ریختید به دریا تو جیبای فلسطینیا و حزب اللهیا و سوریا، حالا دارید از دریا با قاشق آب جمع میکنید. 700 میلیون دلار تورنوبل یا گردش مالی فقط یه فروشگاه زنجیری توی امریکاست در ما، و همه هم خوشحالیم که پول و مالمون هم رسیدیم. تازه خمس و زکات فلسطین و لبنان و سوریه یادمون نره که از این پولا باید بره. دیگه چقدر میخواید این مملکت رو نابود کنید؟ کیسه ها رو که پر کردید، ول کنید و برید.
من خطاب به اونهایی میگم که دل به مذاکرات ایران و آمریکا و توافق و اینجور چیزا خوش کردن که آقا انرژی هسته ای علمشه اینجور میشه اونجور میشه، من میخوام به اونا بگم تا زمانی که ولایت فقیه در ایران حاکمه، تا زمانی که نظام آخوندی وجود داره، ما ایرانی ها آزادی رو در خواب هم نخواهیم دید. اینو همه میدونن، منم دارم میگم، به هیچ کس هم توهین نمی کنم، حقیقت کلام همینه.
راز جره من فکر تو ایران میگذره، ما خیلی دلنگرانیم، من رو دارم باشی با تو باشکب هم زحمت میکشیم را به جایی نیمید در مجامعه بین الملل اعلام بکنید که ما مردم ایران واقعا داریم بدبختی میکشیم.
میخواستم بپرسم ببینم آیا این مذاکرات چطور شده به نفع ایران یا به نفع آمریکا شده؟ اگر به نفع ایران شده که باز گرونی و ضررش تو سر ما مردم بدبخت ایرانه. حسینی هستم از شهر کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
نمایندگان ایران و آمریکا به فینال مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان رسیدند. اولین دوره این رقابت‌ها با حضور 11 تیم خارجی و 4 تیم ایرانی از دیروز پنجشنبه در شهر جویبار در استان مازندران آغاز شد که در نهایت تیم‌های راضی جویبار از ایران و مرکوری آمریکا با پیروزی مقابل حریفان خود امشب فینال این مسابقات را برگزار می‌کنند. اریک بویت سرمربی تیم کشتی آزاد آمریکا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن ابراز خوشنودی از حضور در این رقابت‌ها در شهر جویبار در ایران گفته به طور حتم کشتی می‌تواند به توسعه روابط میان ایران و آمریکا کمک کند. پایان نقل قول. در مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران روز پنجشنبه، تیم‌های مدعی استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز با تحمل شکست از حریفان حذف شدند. استقلال در اصفهان در ضیافت پنالتی‌ها مغلوب ذوب‌آهن شد و تراکتور در تبریز 1-2 به پدیده مشهد باخت. پرسپولیس اما با زحمت در زمین تیم دست یکی گلگهر سیرجان در ضربات پنالتی به برتری رسید و نفت تهران هم با پنالتی از سد صنعت ساری گذشت. در مرحله نیمه پایانی جام حذفی روز جمعه 14 آذر پرسپولیس میزبان ذوب‌آهن اصفهان شد و روز شنبه 15 آذر نفت در مشهد با پدیده دیدار خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا صعود تیم‌های این قاره را به رقابت‌های جام ملت‌های 2015 مورد ارزیابی قرار داده است. سایت AFC صعود ایران را به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا قابل پیش‌بینی دانسته و از این تیم به عنوان یک مدعی جدی یاد کرده. ایران در گروه سوم جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا با امارات، بحرین و قطر همگروه است. فوتبال ایران که 3 قهرمانی جام ملت‌ها را در کارنامه دارد، بعد از انقلاب اسلامی نتوانسته این مقام را تکرار کند. و مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ اروپا دیشب پیگیری شد که تیم‌های اینتر میلان، تاتنهام، ناپولی، بشیکتاش، سلتیک گلاسکو و اورتون با کسب امتیازهای لازم صعود خود را به دور بعد قطعی کردند، اما سویا قهرمان فصل پیش با 2 گل به فاینورد باخت و صعودش به روز آخر کشیده شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 19:30 است و امروز آدینه 7 آذر ماه است. اگر که تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنیم و یادآوری میکنیم که این بخش اختصاص داره بیشتر به برنامه هفتگی جامعه که در اون بالاترین سهم رو داره، اما صد البته همچنان خبر بر هر چیز دیگری مقدم است. همکارم مینا بهارمست اینجاست با تازه‌ترین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه برای سفری 3 روزه وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. هدف پاپ از سفر به ترکیه نزدیک کردن روابط مسیحیت و اسلام و حمایت از اقلیت مسیحی خاورمیانه ذکر شده که به خصوص در عراق و سوریه از سوی نیروهای افراطی اسلامگرا زیر فشار و تهدید قرار دارند. پاپ روز جمعه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد و 2 روز آینده را در استانبول خواهد گذراند. دیدار با اسقف‌های کلیسای ارتدوکس نیز جزو برنامه سفر پاپ اعلام شده است. فراخوان گروه های اسلامگرا در مصر برای تظاهرات ضد دولتی موفق نبود و ماموران امنیتی چند صد نفر تجمع کننده را نیز به سرعت پراکنده کردند. از سوی دیگر سرنشینان مسلح یک خودرو روز جمعه با شلیک گلوله یک سرتیپ ارتش مصر را در شرق قاهره کشتند و 2 سرباز را زخمی کردند. هویت مهاجمان شناسایی نشده، اما از زمان سقوط محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر تا کنون گروه‌های بنیادگرای اسلامی در این کشور شمار زیادی افسر و نیروهای ارتش و پلیس مصر را کشتند، از جمله گروه مصری انصار بیت المقدس که چند پیش با داعش اعلام بیعت کرد. در حمله طالبان به یک پادگان نظامی در استان هلمند 6 سرباز افغان و حدود 30 تن از مهاجمان کشته شدند. به گفته مقام‌های افغان این حمله پنجشنبه شب با انفجارهای انتحاری آغاز شد و به مدت 14 ساعت تا روز جمعه ادامه یافت. پایگاه باسیون، یکی از مهمترین پایگاه‌های ناتو در جنوب افغانستان، در اختیار نیروهای بریتانیایی بود که در ماه اکتبر گذشته با خروج آنها از افغانستان به ارتش این کشور تحویل داده شد. در رویداد دیگر 2 افسر پلیس در استان هلمند در حمله انتحاری به خودرویشان کشته و 2 نفر زخمی شدند. انفجار در مسجدی در ننگرهار هم هنگام برگزاری نماز جمعه 31 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا، نرخ تورم در منطقه یورو در ماه نوامبر ماه جاری به 0.3% رسیده که نسبت به ماه قبل که 0.4% بود کاهش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این امر بیم ارزان شدن قیمت‌ها را پدید آورده که می‌تواند موجب رکود اقتصادی شود. بر اساس این آمار، نرخ بیکاری به رغم راکت بودن اقتصاد در منطقه یورو افزایش نیافته و در ماه سپتامبر و اکتبر در حدود 11.5% ثابت باقی مانده است. و معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان میگوید نتایج طرح ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان گم شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان روز پنجشنبه گفت که 32 جلد کتاب که تحقیقات مربوط به خشونت خانگی علیه زنان را شامل می شده در دولت قبلی گم شده و هیچ نسخه از آن در وزارت کشور یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده در دسترس نیست. به گفته خانم مولاوردی، در دولت اصلاحات کمیته‌ای به عنوان کمیته ملی امهای خشونت علیه زنان تشکیل شد و در پیان پژوهش گسترده در 28 استان انجام گرفت و نتایج حاصل از آن در 32 جلد تدوین شد. معاون رئیس جمهوری ایران یادآور شده است که با پایان کار دولت هشتم این تحقیقات و گزارش‌ها کنار گذاشته شده و دولت نهم و دهم از آنها استفاده‌ای نکرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدیم. خب همونگونه که پیشتر وعده دادم، برنامه هفتگی جامعه در صفحه پخشه و این هفته این برنامه کاریست از بنیامین صدر. اما پیش از سپردن میکروفون و آنتن به این برنامه، یادآوری میکنم که دستگاه پیامگیر رادیو فردا در همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. شما میتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با دستگاه پیامگیر ما بگید و سپس ما در رادیو فردا اون رو به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان میرسونیم. پیامگیر رادیو فردا شمارش هست 0042-02-21-12-21-12 و تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-12. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شامگاهی. امیدوارم که ادامه بدید و برنامه جامعه رو بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه. سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در برنامه این هفته به موضوع کارت‌های پایان خدمت و معافیت‌های تقلبی برخی از فوتبالیست‌های جوان و مشهور ایرانی و فرار از خدمت اجباری سربازی می‌پردازیم. خدمتی که در ایران از سال آینده از 21 ماه به 24 ماه افزایش پیدا می‌کند و دلیل آن کاهش موالید و ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت اعلام شده است. موضوع معافیت‌های تقلبی بازیکنان سرشناس فوتبال از جای به موضوع پر اهمیت رسانه‌های ایران تبدیل شد که تخلف علی حمودی، بازیکن پیشین تیم فوتبال سپاهان اصفهان، برای نخستین بار بدون ذکر نام از سوی علی دایی، مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس مطرح شد. پس از آن کارت پایان خدمت و معافیت کابوس خیلی از فوتبالیست‌ها در فصل جاری لیگ برتر ایران شد و مسئولان سازمان نظام وظیفه را به پیگیری این موضوع واداشت، تا اینکه پیگیری‌ها منجر به آن شد که بیش از 30 بازیکن حرفه‌ای فوتبال در ایران و حتی برخی ملی‌پوشان ایرانی متهم به دریافت معافیت‌های تقلبی شوند. بازیکنانی همچون بختیار رحمانی، مهرداد پولادی، آرش افشین، سعید حلافی، حسین ماهینی، سروش رفیعی و خیلی های دیگر. بشنوید صدای سعید حلافی، یکی از فوتبالیست هایی رو که از سوی سازمان نظام وظیفه متهم به معافیت جعلی شده و در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران در این باره توضیح میده.
من این کارت معافیمو 4 سال ازش میگذره، یعنی که من خودم رفتم 7 ماه دنبال کارام، یه مشکلی داشتم که دکتر تایید کرده بود که من باید معاف شم از سربازی که باید عمل بشم. رفتم 7 ماه دنبال کارام، مثل یه آدم عادی رفت 7 ماه رفتم دنبال کارام. حالا میخوام یه سوال کنم از آقای من که این کارت معافی من چه ضرری به این مملکت رسونده، چه ضرری به مردم رسونده؟ خب من گل زدم، تیم پرسپولیس رفت جز 4 تیم جام حذفی، کلی پرسپولیسی خوشحال شد. کجا این کارت من به مردم ضرر رسونده؟ غیر از خوشحال کردن مردم کار دیگه ای نکردم من.
موضوع معافیت تقلبی فوتبالیست ها در اوایل دهه 80 خورشیدی نیز از سوی برخی رسانه‌های ورزشی ایران پیگیری شد، اما خیلی زود به فراموشی سپرده شد. این بار هم در نخستین روزهایی که این بحث مطرح شده بود، خیلی از فوتبالیست‌ها فکر نمی‌کردند که سازمان نظام وظیفه و نهادهای مسئول با جدیت این موضوع را پیگیری و خیلی از فوتبالیست‌ها را محروم کنند. اما حالا خیلی از فوتبالیست‌ها درگیر کارت پایان خدمت یا معافیت خود هستند و مجبورند به پادگان بروند و دوره خدمت را بگذرانند. این بار برخلاف گذشته، حتی فوتبالیست‌هایی که جزو بهترین و آینده‌دارترین بازیکنان ایران هستند، دیگر نمی‌توانند برای گذراندن دوره خدمت خود به یک تیم ورزشی نظامی بروند و فوتبال بازی کنند. غلامرضا بهروان، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، گفته که این کارت‌ها جعلی نیست، بلکه با دروغ از مرجع اصلی دریافت شده است.
ما تلقی جعلی از کارت‌های معافی نداریم، برای اینکه کارت از اون مرجع اصلی صادر شده و وقتی هم که ما بررسی میکردیم اون کدایی که داشتن میرفتیم رو سامانه یه به اصطلاح حوزه نظام وظیفه، تماما اونا رو تایید میکردن. منتها این که او بازیکن ها چه مداره که به حوزه نظام وظیفه، اینجاش محل اشکاله.
اما چرا بسیاری از جوانان در ایران به آب و آتش میزنند تا به خدمت اجباری سربازی نروند؟ بشنوید صدای بهمن، یکی از جوانانی رو که در این باره به رادیو فردا توضیح میده.
قضیه فقط یه جور خدمات انسانیه، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیک و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادنه.
مرتضی دیگر شنونده رادیو فرداست که در این باره نظرش رو با ما در میون میگذاره.
میتونم بگم رسما عمرم تلف شد و فقط من زندگی عقب افتادم. من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار میکردم و مجبور شدم تمام کارمو ول کنم برم خدمت و وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یه کاری شروع میکردم با 0.
آیا اجباری بودن سربازی در ایران به نفع تربیت نیروی دفاعی و نظامی است؟ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا.
اگر نگاه بکنیم به خدمت اجباری میبینیم که این خدمت بیشتر جنبه خدماتی داره، جوانان به کارهای مختلفی گرفته میشن و نه اجباراً در یک آموزش نظامی فشرده سربازانی ساخته خواهند شد که بتوانند از کشور در مقابل حملات احتمالی نیروهای خارجی محافظت بکنن، مقاومت بکنن و اون نیروها رو شکست بدن. به همین خاطری که بسیار کشورها خدمت اجباری رو برداشتن و تأکیدشون بر ایجاد یک نیروی حرفه‌ای و یک نیروی نظامی مقتدری گذاشته شد که این نیرو بتواند از کشور دفاع بکنه. در مورد خدمت اجباری در ایران چون این امری رو نمیبینیم. اگر که ایران بخواهد که یک نیروی کاملا حرفه‌ای داشته باشه، به نظر من مناسب هست که این خدمت اجباری پایان بپذیره و تمامی امکاناتی رو که سرمایه‌ای رو که صرف این چند ماهه خدمت جوانان میشه صرف نیروی حرفه‌ای بشه که در نهایت بتواند کاری رو که بایستی انجام بده.
جمشید یک شهروند از ایران به ما میگه که سختی تبعیض و تحقیر در سربازی بسیار دشوار و ناگوار بوده.
اون 11 ماهی که من توی سربازی بودم، سختی‌های تحقیر و تبعیضی بود که من همیشه اونجا می‌دیدم و بدرفتاری که نمی‌دونم ناشی از چی بود. من دوره آموزشیم رو توی جایی بودم که ما یه گروهانی بودیم، گروهان معاف از رزم بودیم. اون گروهان با 60 نفر کارش شروع کرد و با 20 نفر تموم کرد. به خاطر اینکه تو همون دوره آموزشی نزدیک 40 نفر معاف شدن. رفتن دوباره اقدام کردن و توی پروسه خدمتشون معاف شدن. خودم هم بعد از نزدیک به 2 ماه که آموزشی بوده 9 ماه هم توی یگان خدمت کردم و اونجا معاف شدم. من مشکلی که معاف از رزم شده بودم به خاطرش جراحی بود که روی زانوم کرده بودم. بعد اصرار که باید رژه بری و من هر وقت رژه میرفتم این پیچ توی زانوی من احساس کردم میخواد بپره بیرون. اونجا میگفتن ما اینجا کسی رو به زور نیاوردیم، ولی تمام کسایی که میان سربازی به خاطر محدودیت هایی که براشون ایجاد میشه میان پاسپورتشون رو بگیرن، میان مدرک دانشگاه. همون روز اول توی یگان ما رو بردن اساس کشی و این اساس کشی 3 روز ادامه داشت. اساس کشی که واقعا دیگه غیر انسانی بود. اون اساس کشی باعث شد من دچار پارگی فتخ بشم. یه بار جراحی کردم توی خود بیمارستان بسیار بسیار افتضاح نیروی انتظامی. جراحیم دفعه اول جواب نداد، دفعه دوم که نیاز به جراحی دارم منو معاف کردن. حتی هیچ کس به من حقوقم رو نمیگفت که من میتونم از کسی اینجا شکایت کنم. 3 جلسه به ما آموزش کمک های اولیه دادن و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده یا احیا و CPR رو بهشون یاد بده.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، با انتقاد از رویه موجود برای آموزش سربازان ایرانی میگوید که باید آموزش دفاعی و نظامی اولویت اول در خدمت سربازی باشد.
اینکه بخوان از افراد وظیفه استفاده بکنن برای کارهای متفرقه، کارهایی رو انجام بدن که مثلا برای نمونه حالت گماشتگی داشته باشه برای ارائه خدمت به نفر، اونها خلاف مقررات هست. در جمهوری اسلامی میزان آموزش ایدئولوژیک که به سربازا داده میشه یا به افراد وظیفه داده میشه و حتی به افراد کادر این نیروها داده میشه اون بالاست. ارجحیت در رابطه با آموزش که به این افراد داده میشه برای بالا بردن سطح کارایی اینها هست، برای دفاع از کشور، برای اینکه یک سرباز یک افسری باشند که بتونن از کشور در صورت لزوم دفاع بکنن. به این از بسیاری جهات برای کشوری برای ایران واقعا مهمه. چرا؟ برای اینکه اگر ما به نیروی زمینی و ارتش ایران توجه بکنیم که در واقع نیروی مادر هست، بیش از 70% اشخاصی که در اون نیرو خدمت میکنند افراد وظیفه است. یعنی اگر این افراد آموزش که درست حسابی نبینند، اون وقت خیلی به راحت میشه گفت که سطح کارایی اون نیرو واقعا افول خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران پیش از این اعلام کرده بود که حذف تکلف و اجبار از سربازی میتونه پیامدهای اقتصادی مثبتی رو برای کشور به همراه داشته باشه. از همراهی شما سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو فردا.